أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله محمد
عمده. مشکل همین هست که ما جمع‌بندی بحث رو قبل از بحث بخوایم انجام بدیم وقت من کم میارم، یعنی بحث قبلا پخته شده میخوایم گرمش بکنیم، اما همون گرم کردن یه مقداری زمان میبره، چون اون درس صبح و فیضیه داریم تا من میام و بعد بخوام چیکارم طول میکشه. حالا بعد میشه با یه مدیریت زمانی اینجا جا نمیخواد. خیلی چشم، روایات رو عرض کردیم خدمتتون که روایات دال بر حجیت خبر واحد در موضوعات اینها هم خیلی راهگشا هستش که ما ببینیم که از ادله ما در این زمینه چی استفاده میشه. حالا هنوز خیلی نخواستیم که به جد بپردازیم به اون روایت مسعده، اصلا خاطرتون که فعلا اجمالا روی سیره خیلی تاکید کردیم، اما بعد مسعده رو بهش بپردازیم جداگانه. اما روایات، ما روایاتی داریم که از این روایات حقیقتاً به خوبی ضابطه کلی در باب حجیت خبر ثقه در موضوعات استفاده میشه، البته الا ما خرجه به دلیل به نحو موجبه جزئیه نگیم، ولی به هر حال این اصلش اثبات میشه مگر جایی که دلیل به خلافش بیاد و بیانه لازم باشد، اون موردش مثلا بگیم خارج میشه از تحت این روایات. نکته خیلی مهمی که بنده میخوام روش پافشاری بکنم این هست که مورد این روایات یه جای خاصی نیست، یه موردی نیست، دو موردی نیست. آیان عادت کردن تا به یه روایت شما میارید میگن قضیتون فی واقعتن، قضیتون فی واقعتن، این قضیتون فی واقعتن، این در یه مقدار بله بیشتر قضیتون فی واقعتن نیست که شما بگید حالا یه حادثه بوده، یه مسئله خاصی بوده، امام اونجا اینو فرمودن. نه خیر، یه مورد دو مورد نیست، یک مصداق و دو مصداق نیست، یک جا و دو جا نیست، جاهای مختلفیست از ابواب مختلف که در اونجاها بفرمایید که خبر واحد ثقه و قول ثقه در موضوعات حجت دونسته شده. من خیلی سریع روایات رو عرض بکنم، تعدادش طبیعتا. روا عیسی بن عبدالله الهاشمی عن ابیه عن جده عن علی علیه السلام قال، وسائل الشیعه جلد چهار باب سوم از ابواب اذان و اقامه حدیث دوم، حتی همین چاپای قدیمی تر چاپ اسلامیه دارد که المؤذن مؤتمن والامام ضامن، مؤذن امینه ولی امام ضامنه، اینجور حتی ولی ندارم ولی من اضافه میکنم والامام ضامن. امام ضامن چیه؟ فرض بفرمایید که امام هم تو سوره اشتباه بخونه، که از بزرگان در مشهد در صحن جامعه رضوی از شخصیت خیلی بزرگ، ایشون نماز جماعت مغرب و عشاء اقامه کردن، بعد بعد از حمدشون سوره کافرون می‌خواستن بخونن، این قاطی شد هر مثلا که این قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما، این لا انتم این لا انا، بالاخره این قاطی شد به هم دیگه، چون دو مرتبه تکرار میشه هیچی، هی ایشون خون هی بالا کرد پایین کرد، آخر ممنون شد چی شد نمازشون تمام کرد. گفت بعد از نماز امت حزب الله همه عصبانی چرا بخواد چیکار بعد بکنه، خیلی هم سخته با 4 رکعت انسان دوباره بخونه یا 3 رکعت دوباره، خیلی کار مشکلی است، مردم واقعا حاضر هر کاری بکنه اما نمازش دوباره نخونه رو خیلی ناراحت بودن همه. بگذاریم هر وقت که امام زامنه، اگر خللی در نماز خودش ایجاد بشه زامن نماز مردم برخه، و مؤذن مرده یعنی امین شناخته میشه، مؤذنی که میاد اذان میگوید ما این رو قولش باید بپذیریم. باز رو از صدوق قال قال صادق علیه السلام فی المؤذنین انهم الامناء، مؤذنین اینها امناء هستن. باز رو از صدوق به اسناد خودش از بلال قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول المؤذنون امناء المؤمنین علی صلاتهم و صومهم و لحومهم و دمائهم، یعنی اینقدر گسترده اینها رو پذیرفته. همه این از وسائل الشیعه بود، جلد چهار باب سوم از ابواب اذان اقامه. حالا مثلا حالا حدیث شماراش فرق می‌کرد، مگر نه همه از همون باب، حدیث دوم، حدیث ششم، حدیث هفتم از همون باب. خب باز روایتی که بفرمایید که در کتاب من لا یحضره الفقیه جناب صدوق از فضل ابن شازان نقل کرده است از امام رضا علیه السلام در علل که این طور هست: انما امر الناس بالاذان لعلل کثیره منها ان یکون تذکیرا للصاحی و تنبیها للغافل و تعریفا لمن جهل الوقت و اشتغل عنه. خب اگر قول مؤذن که یه نفر دیگه، مؤذن یه نفره، مؤذن داره اذان میگه، این داره خبر میده از دخول وقت، با اذان گفتنش دیگه داره خبر از دخول وقت. اگر ما بگیم که مؤذن قولش حجت نباشه، این معنا ندارد که امام علیه السلام بفرماید و تعریفا لمن جهل الوقت و اشتغل عنه. شما وقتو نمیدونی؟ ببین مؤذن چی میگه. خب مؤذن یه نفره که، دو نفر که نیستن که، یک نفره داره به شما خبر میده. روا سماعه قال سألته یعنی از امام سوال کرد، عن رجل تزوج جاریتا او تمتع بها فحدثه رجل ثقه او غیر ثقه فقال ان هذه امرأتي وليست لي بينه. طرف داماد شده خیلی خوشحاله فلان از حرفا، به رفیقش هم میگه آقا من بالاخره زن گرفتیم، میگه خانمت کیه؟ میگه فلانه بنت فلان. میگه این که زن منه که. چی شد فلان؟ میگه آقا من رفتمش گفتم که تو ذات بعلی. گفت نه بابا بعل کدومه، ما بعل و مل نداریم. شوهر اون که شوهر حساب نمیشه. حالا این بیان چی آقا؟ آره هر چی چه شوهریم، شوهر من ندارم. آقا بعضی افراد میگه مثلا چی میگه آقا کجا چه شوهریم، شوهر من ندارم. حالا بعد گفت شوهر، گفت نه من شوهر ندارم، ما عقدش کردیم. میگه بابا این زن منه، این برخه من مسافرت بودم ولی خب این زن من هست. عرض مظهر مبارکتون که ان هذه امراتی زن منه ولی اشتاد دی بیانه البته ندارم، خودم میدونم، اون میدونه و خدا میدونه. فقال علیه السلام ان کان ثقتن، اگر این ثقه هستش بله حرفشو بپذیره، به این زن نزدیک نشه، به این زن نزدیک نشه. و ان کان غیر ثقه، البته کلامش برده پذیرش نیست، فلا یقبل من یا فلا یقبل من، ولی اگر ثقه است بپذیره. خیلی حرف مهمی است. عرض محضرتون که و بس مسئله وثاقت اینجا مطرح شده است و روش تاکید شده، که البته ما قبلا گفتیم بیانش رو، چون وثاقت در اینجور موارد بگیم که وثوق غالب رو ایجاد میکنه. بگذاریم روایت دیگر، روایت ششم. روا عمر بن یزید قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن رجل. میبینید ابواب مختلف است. شما ما اون کجا بود؟ در باب بحث اذان بود، چند تا روایت خوندیم. این در باب بفرمایید که نکاح بود، اینجا در باب حالا بحث وصیت و ارث و اینها. سألت ابو عبدالله علیه السلام عن رجل مات و ترک امرأته و هی حامل. مرد مرده در حال که زنش حامله بوده. فوضعت بعد موته غلاما، پسری زایید. ثم مات الغلام، پسر مرد. بعد ما وقع الى الارض، به دنیا آمد و مرد. فشهدت المرأة التي قبلتها انه استهل. استهل از باب استهلال، که اولی که هلال ماه رو میدن هلهله میکردن، استهل یعنی بچه جیغ زد، یه گریه ای کرد، سر و صدا کرد، یعنی زنده بود. مراد اینه که زنده بود، صدا کردن ها که اصلا زنده بود. اون امرأه قابله، زنی که این بچه رو زاونده، این آمده شهادت داده که بابا این بچه زنده به دنیا آمد، زنده بود. و صاح یعنی فریاد زد، جیغ زد، بالاخره بچه صدا کرد، بچه پرسر صدایی هم بوده. این وقع الی الارض، این وقتی که به دنیا آمد اینطور. ثم مات، بعدش مرد، شاید یه سیحه کشیده است و بالاخره از دنیا رفته. قال علیه السلام على الامام ان يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام. آجان میراث این بچه با 4 تا خانوم باید بیان شهادت بدند، 4 تا خانوم باید بیان شهادت بدن تا میراث این بچه اثبات بشه به شکل کامل 100%. یه خانوم شهادت داده 25%ش اثبات میشه، ربعش اثبات میشه. کسی نگد خب بله پس بازم بگه 100% نشد، نشده باشه اشکالی ندارد، ولی به هر حال ترتیب اثر بهش داده شد. ما قبلا هم این جمله رو گفتیم، باز هم تکرار میکنیم، التعدد به تعبد. یه جاهای تعدد شرطه، ما منکر این نیستیم، التعدد به تعبد جای تعدد شرطه. خیلی شما که میگید عدلین، خود جناب عالی در اثبات زنا چی میگی؟ میگه 4 تا شاهد میخواد. چطور شد پس عدلین شد 4 تا شاهد؟ چطور شد 4 تا عدل لازم شد؟ التعدد به تعبد اصل حجیت خبر واحده در موضوعات هست. جایی اگر تعدد مطرح شود، التعدد به تعبد، بله للحدود حدودون، للحدود حدودون، خود حدودم حدودی دارد دیگه، یکی از حدودش هم همینه که مثلا بیانه باشد یا مثلا چیز از این قبیل. به هر تقدیر نه، ما میخوایم بگیم اگر در جاهایی گفته شده از چهار تا دو تا چی شاهد فلان، تعبد وجود دارد، وگرنه اصل اولی همون است که یکی کافیه. بله یکی کافیه. خب امام فرمود علل امام ان یجیز شهادت ها فی ربع میراث الغلام، یک چهارم اینو بپذیرد. باز وسائل جلد 18 باب 24 از ابواب شهادات حدیث ششم. خب اینم که خوب هست، اینم مطلب خوب بود که قابل استفاده هستش. بله که خالب بگید در واقع در میراث عرض کردم که بیانه میخواد، بیانه هم که دوتا مرد عادل هست که شهادت بدن، اگه دوتا مرد نبود مثلا بگیم که چهار تا، و حالا که یکیش هست بازم اینطور نیست که کل عدم فرض بشه و بهش ترتیب اثر داده بشه. روایاتی داریم، ما میتونیم بگیم که این روایات روایات متضافره هستش، تضافر دارد، متضافره هستش. بر چه چیزی؟ بر قبول قول یک زن در یک چهارم وصیت. قبلی ارث بود، وصیتی در کار نبود، ارث بود، اما اینجا در بحث وصیت. عرض محضرتون که از جمله این که از امام صادق علیه السلام نقل شده است در شهادت امرئه ای که حضرت رجلا یوصی لیس معها رجل، یک زنی که بفرمایید که شاهد است بر این که مردی وصیت میکنه و مرد دیگری هم همراهش نبوده. فقال علیه السلام فعجاز شهادتها فی ربع من الوصیه به حساب شهادتها. تا یک چهارم اثبات میشه کرد با هم، تا یک چهارم میشه اثبات کرد. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ این که چرا میگید یک چهارم؟ چون عرض کردم تعدد اینجا شرط دلیل خاص داریم، دلیل خاص و نص ناس داریم که اینجا تعدد لازمه. عرض کنیم تعدد به تعبد، ولیکن حالا که یه نفر دارد میگه چی؟ این بی ارزشه، کل عدمه، هیچی محلش ندید. نه اینطور نیست، اونم ارزش خود خاص خودشو دارد. عرض محضر مبارکتون که این هم پس خوب هست و میشود ازش چی استفاده کرد. پس ابواب مختلف شد، این وصیت شد، قبلی ارث شد، قبلی نکاح شد، قبلی اذان شد. میخوام بگم این خیلی مهمه توجه بکنیم که یه موردی خاص. آخه این میگم بعضی کلمات انگار به زبون آدم میچرخه، به زبون انسان میچرخه، میگن قضیتون فی واقعته، نه یه مورد خاصی بوده. نه اینطور نیست، یه مورد خاصی نیستش، موارد متعدد و مختلف هستش. جناب محدث نوری از فخر رضا نقل کرده است انکان البائع، بائع عمه منظور هست، فروشنده کنیز، ثقتن و ذکر انه استبرعها، این ثقه است و به مشتری میگه که آقا من استبراء کردم، استبراء کردم به این بیان که اگر این زن رو این کنیز رو وعتی کرده باشند خب بعدش برون نشد حامله باشه، اما اگر این مثلا یک طهر رو پشت سر بگذارد، یک ایام حیض رو پشت سر بگذارد، ارسان خواهدتون که معلوم میشد که حامله نیست، بالاخره یه صبر بکنن تا این اون ایام عده شو پشت سر بگذاره. وقتی ایام عده رو رد کرد دقت میکنن میگن که خب پس دیگه این حامله نبوده، اگه حامله بود که مثلا اینطور نبود، یا حالا به همون میزانی که در فقه ما معتبر هستش. خب خود بایع میگد که اینو استبراء کرده، این گذشته این زمان بگذره، و ثقه هم هستش، این جناب بایع ثقه هم هست، جاز نکاح و حامل وقته، از به محضی که خرید میتونه نکاح بکنه با این جاریه، و ان لم یکن ثقتن استبرع اهل مشتری به حیضتن، اما اگر نه اون بایع مش چیز نیست، ثقه نیستش، خود مشتری این رو استبرع میکنه به یه حیضی، ثبت میکنه ایام عده پشت سر بگذارد. بعد مصدق الوسائل از جناب حاجی نوری جلد 13 صفحه 373. پس اگر ثقه باشد میتونه به قوله هم عمل بکند و استبراء نیازی ندارد. روایت دیگر، روا از شیخ به اسناده عن حفص بن البختری عن ابی عبدالله علیه السلام قال، عن ابی عبدالله علیه السلام فر رجل یشتری الامه من رجلن، باز بحث کنیز و امه هستش، اون فروشنده میگد فیقول انی لم اقعها، مثلا این وطیش نکرده، این وطیش نکرده، فقال علیه السلام ان وثق بهی فلا بأس ان یأتیها، گفت اگر مورد وثوقه، اگر اعتماد میتونه بکنه اشکال نداره، لا بأس ان یأتیها، یعنی اینکه مانعی ندارد باش مجامعت بکنه، حرف او رو چی بپذیره. خب قبلی هم بحث عمه بود، این هم بحث عمه هست، در هر دو هم بایع دارد یه حرفی میزنند. لکن تفاوت مورد این حدیث با حدیث قبلی در اینه که در حدیث قبلی بایع مدعی عدم وطی نیست، نمیگه من وطیش نکردم، بلکه مدعی استبراء، میگه ها رو هر کار کردیم نکردیم بالاخره تو الان مطمئن باش تو جنس سالم تحویل میگیری، این استبراء شده است. دقت میکن چه عرض میکنم؟ اما در این حدیث میگه اصلا وطی نکرده تا نوبت به استبراء برسد. ولی حالا چجور حرف دومی رو قبول کنیم مشکله، عرض نظرتون که امام فرمودن قبول کنید. بعد بگذاریم حدیث دهم. حدیث دهم جناب صدوق از هشام بن سالم از امام صادق علیه السلام عن ابی عبدالله علیه السلام نقل میکند در مورد مردی فی رجل وکل آخر، یک کسی دیگری رو وکیل کرده، علا وکالت فی امر من الامور و اشهد له بذلک شاهدین، فقام الوکیل فخرج لامضاء الامر، فقال علیه السلام اشهدوا انی قد عزلت فلانا عن الوکاله. عرض محضرتون که بله، من روایتی بار دیگه بخونم. جناب صدوق از هشام بن سالم نقل میکند از امام صادق علیه السلام درباره شخصی که دیگری رو وکیل کرده است بر وکالت در امری از امور و دو تا شاهد هم آورده، بعد وکیل بلند میشه و خارج میشه برای لامضاء الامر، برای امضای امر، فقال اشهدو انی قد عزلت فلانن عن الوکاله، شاهد باشید که من فلانی رو از وکالت عزلش کردم. بعد اینطور گفته باشد که ان الوکیل اذا وکل، این بیان امام باشد، این تیکه اخیر بیان امام باشد، ان الوکیل اذا وکل ثم قام عن المجلس، اذا وکل، ان الوکیل اذا وکل ثم قام عن المجلس فامره ماضن ابدا. دقت میکنید؟ در یک مجلسی کسی رو وکیل کردن، وکیلم پاموشه میره، تمام شده دیگه، پاموشه میره دیگه، این امر او امضا میشه و این دیگه همیشه وکیل هست. خیلی خوب. والوکالتو ثابتتون، وکالت بر او ثابته، حتی یبلغ العزل عن الوکاله بثقت یبلغه او یشافهه بالعزل عن الوکاله، تا اینجا این وکالت او ادامه دارد، تا جایی که یه ثقه بیاد به او خبر بدهد که آقا تو از وکالت عزل شده بودی. پس یه نفر کافی شهادت بده، یک نفر کافی است که به او چی خبر بدهد. باز وسائل الشریعه جلد 13 باب 2 از ابواب کتاب الوکاله حدیث اول. عرض محضرتون که بله، پس این هم یک بیان. عرض محضرتون که بله، یک روایت دیگری هست که باز این استفاده میشه، خبر عبدالله بن بکیر هست. بله، از امام صادق سوال کرد درباره شخصی که اعار رجلا ثوبا فصلى فيه و هو لا يصلي فيه، قال لا يعلمه ذلك، قال فان اعلمه قال يعيد. عرض محضرتون که بله، این رو شخصی هست که بفرمایید که این شخص لباسی رو از کسی آریه گرفته، ولی فرض مسئله این است که این لباس نجس بوده، لباس نجس بوده، بعد میگه که من به او بگم یا نگم، اعلام بکنم به او، خبر بهش بدم یا خبر ندم. حضرت میگن که نه، لازم نیست، لازم نیست. ولی حالا اگه نگفتی و اون نماز خوند و به اون گفتی که این نجس بود، باید نمازشو اعاده کنه. یعنی باز به خبر واحد ثقه، ببینید عبارت اینه دیگه، ان رجل اعار رجلا ثوبا فصلى فيه و هو لا يصلي فيه. دقت میکنین؟ لا يصلي فيه یعنی نمیشه بهش نماز خوند که نجسه. قال لا يعلمه ذلك، نمیخواد بهش خبر بدی. خب میگه اگه خبرش دادم چطور؟ میگه که او باید اعاده کنه. ما بگیم که با خبر واحد ثقه در این موضوع که بحث نجاست بود، عرض محضرتون که این اثبات میشه، لکن استدلال به این روایت مخفی نماند که خالی از اشکال نیست، چون بالاخره این کسی که این روایت این لباسو به او داده ذلیت بوده، ذلیت بوده و ما بحثمون در باب ذلیت نیست، ما مطلق خبر واحد صیغه رو می‌خوایم بگیم. ذلیت یه خصوصیتی دارد، بخاطر مالک ما در اختیار خودش بوده، مال خودش بوده، دقیقاً برای چه عرض می‌کنم، این یه خصوصیتی دارد و لذا اگر ذلیت نباشه لعل ما بگیم که معلوم نیست قولش مقابل پذیرش باشد. عرض محضرتون که نکته دیگه این است که در باب صلات بحث این است که طهارت خبثی نه حدثی، طهارت خبثی مثل همین بول و اینها. ذلیت بوده منتها حالا اینجا این بحث بیشتر مطرح هست. بله اینجا این بحث مطرحه. عرض محضرتون که طهارت خبثی رو اونجا میگن شرط ذکری و علمی هست، اگه بدونید باطله، اگر ندونید صحیحه. بدونید در بحث نجاست طهارت اینطوره دیگه، ما بحثمون دانستنه، یعنی وجود علمی است که مؤثره نه وجود واقعی، ما با وجود واقعی کاری نداریم. من بدانم این لباس نجسه باش نمیتونم نجس لباس نماز بخونم، اما اگه ندانم نجسه مانعی چی نداره. عرض محضرتون که حضرت میگن اگر جاهلا نماز خوند، عرض محضرتون که ولی بعدن بهش گفتی اعاده باید بکنه. خب این ما بگیم که چرا حضرت اینو فرموده باشن؟ این در فقه ما اینطور نیست. عرض محضرتون که در فقه ما بله در فقه ما علال قاعده نه، نیاز به اعاده ندارد. لذا عرض محضرتون که مشکله دیگه، یعنی بالاخره این تیکه فقره اخیره این خلاف قاعده است، خلاف قاعده است. اگه ما تو مجلس درس حضرت بودیم قاعدتا اشکال میکردیم. عرض محضرتون که شما این بیانتون خلاف قاعده است. خلاف قاعده وقتی میشه دیگه جهتی میشه، یعنی میگه آقا شاید تقیتا وارد شده، شاید به جهت دیگری بوده، شاید راوی اشتباه کرده، ضبط دقیقی نیست. بالاخره روایت با بفرمایید که دست انداز مواجه میشه، دیگه نمیشه به این راحتی بهش استدلال کرد. وقتی خود ائمه در کلمات دیگرشون قاعده ای رو برای ما اومدن گفتن، در روایات دیگر ما قاعده رو داریم، بعد یه دفعه در یه روایتی یه چیز خلاف اون چیزایی که در همه روایات دیگرشون گفتن میفرمایند، فلذا اینو ما دیگه نمیتونیم بپذیریم. میگه آقا خب اون مطالب محکمه، این روایت خود خورده نه دیگه، نه اعاده نماز لازم نیست، اعاده نماز لازم نیست، چون اون طهارت الثوب این شرط علمیه، شرط علمی هست. اگر انسان جاهلا نماز رو بخونه یعنی علم نداشته است به نجاست دیگه، این دارای شرط، حائز شرط، ولذا از این جهت ما بگیم که اشکالی ندارد، نماز اشکال ندارد. فلذا گفتن که مشهور نظر مبارکشون است که اعلام به جاهل لازم نیست. کسی نمیدونه این نماز، این اون لباس نجسه، شما بهش خبر بده آقا لباس نجس ها بی خود، شما چی کار داری؟ بذار نماز چی بخونه، بذار نماز چی بخونه، نماز برای او صحیحه، نماز برای او صحیحه. و عرض محضرتون که بله جا نه لازمیست به اون خبر بدیم، نه اساساً اولا فحصه در شبهات موضوعی لازم نیست، گفت اعلامش هم لازم نیست، اعلامش هم لازم نیست. بله اگر شما خودت غذا رو پختی، غذا نجس شده و بعد غذا نجس رو برید به طرف بدیم که نمیدونه بز بخوره، نه این جایز نیست، این جایز، خودت غذا نجس مردم نده بخورن، دقت میکنین؟ اما شما دیدی که این شخص که داره غذا میخوره روش رفت اون بر عرض منظرتیم که بیا مثلا یک چیز نجاستی داخلش افتاد، مثلا فرض بفرمایید چه عرض بکنم، گرچه اگر میدیدم چه مثلا میگفت انشاءالله چیزی هست. بگذاریم بر تقدیر. حالا اگر کسی اعلام کرد به جاهل لازم نیست اعلام بکنه، اگر اعلام کرد که آقا ثوبتون نجس بوده قضاش واجبه یا نه؟ ما بگیم نه، مشهور میگن که قضاش واجب نیست، ولی این روایت دارد خلاف مشهور میگه. بالاخره باید که هوای مشهور رو داشت. عرصان خدتون که روایت دوازدهم وقت ما گذشت، بکیر ابن حبیب از نقل میکنه، میگه سؤال ابو عبدالله علیه السلام از امام صادق سؤال شد، این روایت خیلی روایت معروفیست، عن الجبن از درباره پنیر سؤال شد، ارسان خدمتون که و انهو تو ضعفیه الانفخه من المیته، اینا بز رو عرض مثلتون، بزی که میمرد. آخه میدونی فرق بز و گوسفند چیه؟ ما فوارقی دارن کدومشو میگی؟ یک فرقش این است که این بز چون گوشت حسابی نداشت و ندارد، ظاهر الان هم همینطوره ارسان که چون بز گوشت حسابی نداشت، اینا خیلی براش ارزش و وزن و قیمت و اهمیتی قائل نبودن، لذا خیلی رسیدگی بهش نمی‌کردن. این رایج بود که بزاشون بمیره، یعنی خیلی امری نبود که مثلا اتفاقی رخ بده. حالا بزی که مرده چیکارش بکنن؟ یکی از کارهاش این بود که میامدن شیردان اینو در میآوردن، از اون مایه این شیردان در اختیار این پنیرسازها قرار میدن، اونا ازش مایه پنیر میگرفتن، یعنی از میته، از میته مایه پنیر میگرفتن. حالا بالاخره این شخص اومده اینطور از امام عرض محضرتون که اینطور سوال کرده است و بالاخره شخص میگه آقا من از این بازار میخوایم خرید کنیم، تکلیف چه کار باید بکنیم؟ و امام علیه السلام عرض محضرتون که پول دادن، یه درهم دادن به شخصی، گفتن برو پنیر بخر ورد و بیا، سوالم نکن از چیزی، بخر ورد و بیا. عملا به این شخص نشان دادن که نه مانعی نداره و اینجا عرض محضرتون که بله سوال لازم نیست، سوال لازم نیست. خب حالا اگر سوال کرد چی؟ اگر سوال کرد چی؟ از طرف سوال کرد و طرف گفتش که نه این مایه پنیرش حرام نیست، مزمیته نیست، حتی اگر به چند دستم چرخیده باشه تا به این فروشنده تو بازار رسیده باشه، ها؟ ما بگیم که قول او قول ثقه هستش دیگه، در موضوعات حجته و ما بفتونیم عرض محضرتون که حرف او رو بپذیریم. لکن باز یه مشکلی که اینجا مطرح هست این هستش که برخی از روایات ما داله بر این است که این انفخه از میت باشد پاکه، اشکال نداره، دقت میکنی چی عرض میکنم؟ پس اصلا اینجا خیلی مهم نیستش که این سوال کند یا نکند، این سوال کند نکند، امام خود در اول روایت میگن لا تصلح، صلاحیت ندارد. نکته دوم همون است که قبلا گفتیم، بحث ذلیت بودنه، ذلیت بودن اینجا هم هست، ما میتونیم بگیم اینم ذلیته، مخصوصا اگر خودش همون پنیرساز هم باشد ذلیت هم هست، لذا یه مقداری مشکل هست از این استفاده کنیم. حالا بعضی از اینها رو ما یه مقداری توش خدشه بکنیم، اما شما دیدید که اکثر اینها قابل استفاده هست و میشه از اینها استفاده کردش. قواعد فقهیه هم هست که اینجا مطرحه، دیگه این رو میذاریم برای جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهر.